أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که از جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول اراده مفعول باشد، فقدان اراده از جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول حکم اون چیه؟ برای بحث در اصل این مطلب که برای بحث در این قسمت که آیا عدم تطابق موجب بطلان معامله می شود یا نمی شود، در مرحله اول باید اصل اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول و شرطیت تطابق بین ایجاب و قبول در صحت معامله معلوم بشه و بر اون اساس ببینیم که در اقسامی که برای تطابق بین ایجاب و قبول و عدم تطابق گفته شده در این اقسام حکم در این اقسام چیه؟ آیا در همه این اقسام حکم به بطلان معامله میشه یا اینکه باید تفصیل بین این اقسام بدیم؟ در اصل شرطیت و اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول همطور که در جلسه قبل اشاره شد، مرحوم شیخ در مقاصد فرمودن دلیل بر اعتبار و اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول اینه که در صحت معامله، در صحت هر عقدی قبول معتبر هست. قبول شرطیت دارد، مقومیت دارد برای تحقق معامله. با توجه به اینکه عقد تشکیل میشه از ایجاب و قبول، یک رکنش قبول در مقابل ایجاب که رکن اول هست، این عنوان قبول تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه بین ایجاب و قبول در مضمون تطابق باشه. به الا اگر ایجاب به امری تعلق بگیره، مضمون ایجاب شیئی باشد و مضمون قبول امر آخری باشه، حالا چه این اختلاف در عنوان معامله باشه، چه اختلاف در طرف عقد باشه، چه اختلاف در شروط باشه، علی‌ایاله عنوان قبول محقق نمیشه، چون قبول یعنی رضایت به ایجاب، پذیرش اونی را که موجب در ایجابش آورده. اگر مضمون قبول اونی که قبول به او متوجه هست به او تعلق گرفته با ایجاب، با مضمون ایجاب تنافی داشته باشد، این عنوان قبول محقق نمیشه. این وجهی که مرحوم شیخ فرمودن این بود، فرمودن وجه هازل اشترال واضحان واقع مأخوذ من اعتبار القبول، بله واقع رضا بال ایجاب. این شرط از همینجا پیدا میشه که قبول در صحت معامله معتبره. ریشه این شرط شرطیت قبول، قبول هم رضایت به ایجاب هست. روی نصاب اگر بایه چیزی بگوید، مشتری چیزی دیگه ای، این عنوان عقد محقق نمیشه چون قبول تحقق پیدا نکرده و تحقق عقد مدروس به تحقق قبول هست. این وجهی که مرحوم شیخ فرموده. ولی قبلا هم اشاره شد که مرحوم نائینی برای اعتبار این شرط که تطابق بین ایجاب و قبول باشه، فرمودن که اعتبار این تطابق من الغذای التي قیاساتها معها، از غذایی است که قیاساتها معها، دلیلش با خودشه، احتیاجی به اینکه دلیل برای او از خارج بیاریم، برهان اقامه بکنیم نداره، بلکه خود تحلیل قضیه و اجزای قضیه ما را به این نتیجه میرساند، ما را به تصدیق به نسبت به این قضیه میرساند. اونی که ازش تعبیر میکنند قضایای فطریه، فطریات قضایایی است که دلیل چیزی نمیخواد، دلیل مستقل نمیخواهد، بلکه تأمل در نفس قضیه ما را به تصدیق به قضیه میرسند، مثل الکل و اعظم من الجز، مثلا خود کلیت معنا بشه، تحلیل بشه، تأمل در معنای او بشه، جز تحلیل بشه، بزرگ بودن تحلیل بشه، دیگه ازش در میاد دیگه، که احتیاجی به برهان و دلیل خارج از اون نداره. مرحوم نائینی فرموده که اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول من الغذای التي قیاساتها معها. چرا این از این سن قضایا هست؟ فرموده به خاطر اینکه عقد امر وحدانی است که از مجموع ایجاب و قبول تشکیل میشه. عقد بله متقوم هست به ایجاب و قبول. خود عنوان عقد امری است که برای او این قرار و التزام طرفینی مقوم هستند. عقد به تعبیر در کلام کل مرحوم نائینی اومده، عقد مثلا التزام مشدود به التزام آخر هست، یا به تعبیری که در تعریف عقد در کلمات مرحوم اصفهانی اومده، عقد قرار مرتبط به قرار آخر هست. عقد معنای عقد عبارت است از این که اون امر انشائی و اعتباری، حالا از باب قرار باشه یا از باب التزام باشه، قرار و التزام متقوم به طرفین، امر واحدی است که به دو طرف ارتباط داره، در مقابل ایغا که ایغا قرار یا التزام متقوم به طرف واحد هست، عقد در مقابل ایغا هست. ایغا به یک طرف بستگی دارد، تقوم دارد، ولی عقد متقوم به دو طرف هست، التزام متقوم به طرفه یا قرار متقوم به طرفه. خب این که قرار قرار دو طرف یا التزام دو طرف باید بله تحقق پیدا کنه، اینا با هم دیگه ارتباط پیدا بکنن تا عقد درست بشه. خب مرحوم نائینی فرموده با تحلیل خود همین معنای عقد ما در میآوریم که باید ایجاب با قبول مضمونن مطابق باشه، و الا اگر ایجاب به یه امری تعلق بگیره، قبول به امر دیگر، دیگه عنوان اون معنای واحد حاصل نمیشه، این ارتباط بینهما حاصل نمیشه. عقد التزام مرتبط به همه یا قرار مرتبط به همه، بدون ارتباط اگر مضمونا از هم جدا باشن، دیگه این معنای واحد که از ارتباط طرفین به هم دیگر پیدا میشه، اون معنای واحد محقق نمیشه. اینا در مرحوم نائینی در همین بحث شرطیت تطابق بین ایجاب و قبول ذیل عبارت مرحوم شیخ در مکاسب در تغییرات مرحوم نائینی در مولیه هست، در جلد 1 صفحه 114، اونجا اینجور فرموده: لا یخفا ان اعتبار تطابق من القضای التي قیاساتها معها لأن العقد عبارة عن امر بهدانی متحصل عن الإيجاب والقبول فلو أنشأ احدهما البيع والآخر قبل به عنوان الهبه، گفت من هبه را قبول میکنه، او احدهما با الجاریه والآخر اشترى العقد، یکی بگه من جاریه رو فروختم او قبول بکنه بخرد عبد را. خب اگه اینجوری باشه که غیر مطابق باشن با هم، لم یتحصل معنم واحد منهما، معنای واحد از اینا پیدا نمیشه. لعدم ارتباط کلام احد ما بالآخر، اونی که ما در عقل میخواهیم این که این کلام دو عقل امریست که متقوم به دو طرفه، کلام دو طرف باید با هم ارتباط داشته باشه. خب اگه مضمونن با هم دیگه مختلف باشه ارتباط حاصل نیست، ارتباطم که حاصل نبود، اون معنای متحصل از ارتباط، اون امر وحدانی متحصل از ارتباط، اونم طبعا حاصل نمیشه. یونسا ایشون فرموده که ما با تأمل در نفس معنای عقد، بعد با تأمل در نفس معنای عقد به این نتیجه میرسیم که تطابق بین ایجاب و قبول لازم. بس یک وجه در کلام مرحوم شیخ اومده، یک وجه در کلام مرحوم نائینی اومده. حالا در بله مقایسه بین این دو وجه به نظر میرسه که فرمایش مرحوم نائینی مقدم بر فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم شیخ از این را پیش رفته که در عقد قبول معتبره، عنوان قبول کنه مأخوذ در عقد هست و به خاطر اینکه قبول صد نمی کنه مگر با تطابق، فرموده که باید بین ایجاب و قبول مطابق باشه. ولی مرحوم نائینی بحث رو برده روی اصل عقد، عقد بله قرار یا التزام متقوم به دو طرفه، این دو طرف باید با همدیگه گره بخورن. حالا این که دو طرف با همدیگه مرتبط باشه، حتی اگر عنوان قبول هم عقد نشده باشد، در عقد عنوان قبول هم عقد نشده باشه، عنوان قبول هم عقد نشده باشه، در این حال چون عقد متقوم به دو التزام مرتبط هست، خود همین ارتباط بین الالتزامین ایجاب میکنه تطابق را، ولو عنوان قبول عقد نشده باشه. بر اساس بیان مرحوم شیخ، چون عقد تشکیل میشه از قبول، یک رکنش قبوله، این حیثیت قبول اختزا میکنه که تطابق داشته باشه با ایجاب. و الا اگر عنوان قبول بله نباشه، کسی بگه که بله بی عبارت از اینه که شخصی تملیک مال عوض بکنه، بگه مال خودم را به دیگری میفروشم، طرف مقابلم بگه بله میخرم مال شما را به این مقدار، حیثیت قبول اگر در معامله عقد نشده باشه، فرمایش مرحوم شیخ توجیه نمیکنه لزوم تطابق بین ایجاب و قبول. ولی بر اساس فرمایش مرحوم نائینی که دست گذاشته روی نکته اصلی که اون را نمیشه بله ازش اغماز کرد، که عقد قرار مرتبط به همه، التزام مشدود به همه، این را کسی نمیتونه در معنای عقد اغماز بکنه، این را همه قبول دارن که در معنای عقد چون فرق باید داشته باشه با ایقا، این ارتباط التزامین، ارتباط قرارین با همدیگه شرط شده. با توجه به این جهت فرموده که باید تطابق بین ایجاب و قبول باشه. بله این حالا اصل مطلب که تطابق بین ایجاب و قبول معتبر هست، چون بدون ارتباط، بدون تطابق اون امر مرتبط حاصل نمیشه، اون قبول متعلق ناظر به ایجاب که رضایت به ایجاب هست محقق نمیشه. حالا از این مربوط به اصل مطلب و دلیل بر اعتبار تطابق بین ایجاب و قبول، اما مواردی که بله جهاتی، چون با توجه به این که در عقد جهات متعددی وجود داره که تطابق نسبت به اونها، تطابق نسبت به اونها معنا پیدا میکنه، باید ببینیم که در کدوم دون حساب گفتن تطابق بین ایجاب و قبول اقسامی داره، عدم تطابق در اقسامی فرض میشه. باید ببینیم در کدوم یک از اینها تطابق شرط و عدم تطابق موجب بطلانه. به خاطر این بله این که اقسام پیدا شده به خاطر اینکه در عقد بالاخره یک متعلق عقد داریم، مورد عقد داریم که عوضین باشه. در بیع و شرا که حساب بکنیم کتاب رو که میفروشه در مقابل مثلا سمن، اون عبد رو میفروشه در مقابل سمن، خب یک متعلق عقد داریم که بله کتاب باشه، عبد باشه، جاریه باشه. یکی از عناوین مقدمه در عقد متعلقشه یا عوضینه. یکی خود بله یکی طرف عقد هست که متعاقدین باشه، که مثلا بایه یک طرف مشتری خریدار طرف دیگه هست. اینم بله یک جهتی که در عقد رکنیت داره. عنوان دیگه‌ای که در عقد خصوصیت داره قبل از این عوضین و قبل از طرف عوضین، خود عنوان اصلی معامله هست. معامله انواعی داره دیگه، یک نوعش بیعه، یک نوعش هبه هست. خب این در بیعتو که حاضر کتاب به کذا، اونی را که اون عنوان معاملی انشا شده بی هست در مقابل هبه. این مربوط به بله چیزه، مربوط به این شده. سه مورد، یکی هم شرایط مذکور در عقد، در جایی را که دو طرف با هم دیگه قرارداد می‌بندن، همین قرارداد بی را که حساب بکنیم بی تو که حاضر عبد به کذا، یا شرط می آورن یا شرط نمی آورن. در بعضی از موارد با یه شرطی با یه این بیعش را و این ایجابش را امشا می کنه. این قسمت شرطش. یک قسمت، یک خصوصیت چهارم هم هست، اینه که بالاخره در عوضین اینا در بعضی از موارد دارای اجزایی هستند، دارای اجزایی هستند. به لحاظ اجزا وقت تطابق پیدا میشه. با توجه به این خصوصیاتی که در هر عقدی یا در به صورت فل جمله در عقود عقد شده، با توجه به خصوصیاتی که در عقود در ولو فی بعض الموارد عقد میشه، تطابق بین ایجاب و قبول اقسام پنجگانه پیدا میکنه. قسم اول از تطابق بین ایجاب و قبول تطابق در خود عنوان معاملی انشا شده است. تطابق ایجاب و قبول در قسم اول اینه که بایه اگه طرف اول که زید باشه گفته من فروختم این را به شما، تطابق ایجاب و قبول این میشه که طرف مقابلم بگه قبول کردم این بی را، این همین ایجاب را قبول کردم، نه اینکه بگه قبول کردم هبه را. این قسم اول از مورد اول از موارد تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق به لحاظ خود عنوان معاملیه، خود عنوان بله عنوان معامله است که بین طرفین برقرار میشه، منعقد میشه. قسم دوم تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه بله تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه عوضین، در ناحیه متعلق معامله، مورد عقد. خب اینجا اگر بایه سلام علیکم، تطابق در مورد معامله در عوضین به اینه که اگر بایه گفته که من این عبد را فروختم، مشتری هم بگه همین عبد رو خریدم، نه اینکه بایه بگه عبد رو فروختم، مشتری بگه جاریه رو خریدم. اینکه مشتری بگه جاریه رو خریدم میشه از موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول در مورد در متعلق عقل، در مورد عقل. تطابق بین ایجاب و قبول در قسم این میشه متعلق، در دو طرف معامله که متعاقدین باشد تطابق به اینه که اگه بایه گفته که بایه به شخص خاصی اشاره کرده گفته این مال را به تو فروختم، اون کسی که قبول از او صادر میشه نفس ما نفس اون کسی باشه که مخاطب بایه بوده در این قرارداد. بایه به زید اشاره کرده گفته که این مال رو به تو فروختم، زید بگه من قبول کردم، نه اینکه بایه بگه، بایه به زید بگه من مال رو به تو فروختم اما امر اون طرف بگه من قبول کردم. این میشه از موارد عدم تطابق. قسم سوم میشه عدم تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه متعلق عقد، یا در نکاح مثلا زوجه زن به زوجتش را نسبت به یه شخصی بگه، اون طرف قابل یک شخص دیگه غیر از مخاطبش باشه. اینا میشه از موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول فی در مورد متعلق عقد، مورد عقد. قسم چهارمش هم تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه شروط مذکور در عقد هستن. این میگه به این شرط این معامله رو انجام دادم، به این شرط، ولی طرف مقابل این را قبول بکنه بدون این شرط. که حالا مواردش در بعضی از موارد موضوع اثر، مثلا در جایی را که چیز کرده، مثلا در باب قرض ربوی، اینها مثلا اگه مقرض بگه که این را قرض دادم به شرط زیاده، ولی مقترض بخواد قبول بکنه این را بدون شرط زیاده، میگه ربا حرامه، این معامله را قبول میکنه بدون شرط زیاده. این میشه از موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول به لحاظ شروط مذکور در عقد. قسم پنجمش هم که اجزا باشه اونم به همین میشه که بله، بایه مثلا بگه که این را من این مقدار را نسبت به اجزا بگه، مثلا این دوتا کتاب را فروختم، او بگه یک کتاب را خریدم، یا بگه که در جایی را که مثلا مقدار خاصی از مال را که به وزن و کیل و اینها باشه بگه مثلا این 100 تن گندم را به تو فروختم، او بگه 50 تن را خریدم به این مقدار. میشه تطابق و عدم تطابق در اجزای عوضین و اجزای متعلق عقد. خب اینا اقسامی است که تصویر میشه از تطابق و عدم تطابق. در کلام مرحوم شیخ برای در اقسام، در اینکه در کجا تطابق هست تطابق نیست، در بیان موارد عدم تطابق، اون تطابق و عدم تطابق در عنوان معامله ذکر نشده. با توجه به مورد بحث مرحوم شیخ که بی بوده، دیگه تطابق و عدم تطابق در دایره همین عقد بی مطرح شده. اما اینکه یکی بگه بله این قسمت هبه در عبارت مرحوم شیخ نیومده، روی حساب این موارد عدم تطابق در کلام مرحوم شیخ، یکی اینه که فرمودن لو قال بیعته من موکله که بکذا فقال اشتریته لنفسی لم ینعقد، این مال عدم تطابق در طرف عقده، عدم تطابق در طرفین، یعنی در متعاقدین. این بگه که بله بیعته من موکله که به کذا، اون قابل بگوید اشتریته لنفسی، این فرموده از موارد عدم تطابق و معامله منعقد نمیشه. یا بایه بگه که بیعته هازا من موکله که فقال الموکل، بله این در جایی که بایه بگه به موکل فروختم، خود موکل اگه بگه چون با یک خطاب میکنه به زید، میگه به تو نفروختم، به موکلت فروختم. اگه موکل اون طرف ایستاده ولو مخاطب زید نیست، مخاطب بایه نیست، ولی بگه من قبول کردم، اینجا صحیحه، چون در حقیقت این به موکل فروخته دیگه. این از موارد تطابق، نه از موارد عدم تطابق. این بله، این بس این موارد عدم تطابق، به جای عدم تطابقی که در ابتدای عبارت مرحوم شیخ ذکر شده، عدم تطابق در طرف عقده. اما عدم تطابق در بله، عدم تطابق در متعلق عقل به اینه که اینجور بگه به تو که العبد به کذا فقال، یعنی مشتری طرف مقابل بگوید اشتریت و نصفه به تمام ثمن او نصف ثمن. این منعقد نمیشه در اینجا، این که بگه نصفش را خریدم، او بگه تمام، این بگه نصف. در حقیقت نسبت به یه تعبیر میشه این را در قسم پنجم وارد کرد که این خلاف در اجزا هست، او بگه تمام رو فروختم، او بگه نصف رو خریدم. مثال بعدی جاییش که بله، بگه به تو کل عود به مئت درهم فقال اشتریتو به عشرت دنانیر، که اختلاف در متعلق مورد عقل باشه که وزن باشه، در ناحیه ثمن اینا با هم مختلفن، یکی بگه بعد 100 درهم، یکی بگه 10 دینار. ولو قا، این مورد دوم. مورد سوم، مورد چهارم از عدم تطابق اینه که فرمود ولو قال للاثنین بیعتکما العب بعل فقال احدهما اشتریت نصفه به نصف ثمن لم یقع. این هم از موارد عدم تطابقه که بایه بگه این عبد را، کل این عبد را به 1000 دینار فروختن یا به 1000 درهم فروختن، ولی اون دو نفری که مخاطب بایه هستن بگن اشتریت و نصفه به نصف ثمن. این به هر دو مراجعه کرده، ولی این به هر دو فروخته، دوتا را یعنی مجموع را به دو نفر فروخته. اینجا هم اگر یک نفر فقط بگوید من نصفش را قبول کردم، این هم از موارد عدم تطابق هست. بله اگر هر دو بگویند، من هر کدوم از اینا بگویند که من نصف را خریدم به نصف این ثمن، اون عیب نداره. ولی اگر بله یکی از اینا بگه، این در حقیقت میشه از موارد عدم تطابق. مورد بعدی که در کلام مرحوم شیخ مثال زده، جایی که بگه بیعت و کل عبد به مع فقال المشتری اشتریت و کل نصف به منه به خمسین، او بگه تمام عبد را به 100 درهم به 100 دینار فروختم، مشتری بگه نه هر نصفی از این را به 50 خریدم. آیا این هم از موارد تطابق یا از موارد عدم تطابق؟ این هم محل اشکال هست. پس در کلام مرحوم شیخ در این موارد این بله عدم تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه متعلق عقد، عدم تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه طرف عقد، و به لحاظ اجزا اینها مطرح شده، ولی عدم تطابق و عدم تطابق در عنوان اصلی معامله که بیع در مقابل معاملات دیگر باشه، و عدم تطابق عدم تطابق در ناحیه شرط بله مطرح نشده در کلام مرحوم شیخ مطرح نشده، ولی در کلام مرحوم نائینی این همون اولیش که اصلی باشه، که یکیش بگه بی، یکی بگه بله هبه، اون این مطرح شده که تطابق و عدم تطابق در عنوان معامله هست. اما تطابق و عدم تطابق در ناحیه متعلق عقد، در ناحیه طرف عقد، در طرف عقد هم در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، منتها در بی در غیر نکاح مرحوم نائینی فرموده عدم تطابق به لحاظ طرف عقل مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بله در نکاح مشکل ایجاد می‌کنه، چون در نکاح در حقیقت اون طرف عقل خودش مورد معامله حساب می‌شود، مورد عقل حساب می‌شود، چون الغه بله الغه زواج، الغه نکاح در حقیقت که بین زوجین برقرار میشه، این زوجین به منزله عوضین در بی حساب میشوند، زوجین در عقد نکاح به منزله عوضین در بی حساب میشوند. روی حساب اونجا تطابق به لحاظ طرف العقد لازم هست، ولی در بی تطابق بین ایجاب و قبول در ناحیه متعلق لازم نیست. این بله فرمایش مرحوم نائینی. بعد متعرض اون قسمت شروط و اینا هم شده، در ناحیه شروط هم فرموده که باید ملتزم به بله تطابق بین ایجاب و قبول بشیم، به الا معامله منعقد نمیشه. حالا اجمالا این از جهت تعرض نسبت به اقسام تطابق و عدم تطابق در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم شیخ، ولو بعضی از این اقسام ذکر نشده، ولی در با کلام مرحوم نائینی در کلام مرحوم نائینی اومده، منتها از نظر حکمی از نظر فتوا خب اختلافاتی وجود داره. حالا باید این اقسام را بله یکی پس از دیگری حساب بکنیم. مرحوم آقای خویی اینها را فرموده که در مجموع ما بله پنج قسم از تطابق، پنج نوع از تطابق و عدم تطابق بین ایجاب و قبول داریم. مورد اول و نحوه اول از تطابق این که در عنوان معامله تطابق داشته باشن، عدم تطابق اینه که در عنوان معامله تطابق نباشه. این قسمش تنها فرموده حکمش واضح هست دیگه. عهد ما عهد المتعاقدین بگه به تو داری به کذا، طرف مقابل بگوید اگه بگه اشترای تو یا قبل دل به، میشه از موارد تطابق، ولی او بگه هبه قبل دل هبه، عقد باطل میشه. دلیلش همونی که مرحوم نائینی فرموده، همون دلیلی که در کلام مرحوم نائینی اومده، همین به عنوان وجه برای بطلان در این قسم اول در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، به خاطر اینکه عقد امر بهدانیه، مرکب از ایجاب و قبوله، اگر تطابق نباشه اصلا عنوان عقد محقق نمیشه. این قسمش که عدم تطابق در عنوان معامله باشد جای بحث نداره، یعنی مورد خلاف هم نیست و کسی اشکالی در این قسمت نکرده. اما مورد دوم که بله عدم تطابق از ناحیه عوضین باشد، عدم تطابق از ناحیه عوضین باشد، اصلا این یه چیزی را بفروشه او یه چیزی دیگه ای را قبول بکنه، یا در بله ثمن هم این بگه این را فروختم به مثلا درهم، او بگه این را خریدم به دفتر مثلا. خب اینا این قسم هم که تطابق در ناحیه عوضین باشد، این شرطی بله این که شرطیت دارد تطابق، معتبر از تطابق، بدون تطابق عقد صحیح نیست. این قسم دوم هم مسلم گرفته شده که دلیلی احتیاج به دلیل آخری نداریم، همون بله تحلیل در مضمون عقد، تحلیل خود معنای عقد ما رو به این نتیجه میرسونه که این دوتا با هم دیگه باید مرتبط باشه، و الا اگه مختلف باشه متطابق نباشه ارتباط منتفی میشه. این در ناحیه این قسم دوم هم که تطابق و عدم تطابق در ناحیه عوضین باشه، این هم بله محل خلاف نیست. قسم سوم تطابق بین ایجاب و قبول از ناحیه طرف معامله است، نه عوضین. در بیع و شرا به لحاظ بایه و مشتری، نه به لحاظ بله نه به لحاظ عوضینی که مبیع و ثمن باشه. آیا در اینجا معامله در این اگر تطابق نداشته باشد معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست؟ بله، مرحوم نائینی فرمودن که نه، در بی، مرحوم نائینی فرمودن که در بی این خصوصیت طرف عقد که مشتری باشه، این چون رکنیت نداره در صحت به روی حساب، عدم تطابق در اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. عدم تطابق مشکلی ایجاد نمیکنه. در همون منجه فرمودن که درسته که ایجاب و قبول در خصوصیات عقد باید مطابق باشه، ولی فرمودن لو لم تکن الخصوصیه التي اختلفا فيها ركنا في المعامله، اگه اون خصوصیت رکنیت در معامله نداشته باشه، موجب اختلاف در عقد نشود، اینجا ولو تطابق هم نباشه معامله صحیحه. مثال زده، مثل کون المخاطب هو المشتری او کونه، بله، او کونه وکیلا منه، فلا بحث به عدم تطابق. همین که مرحوم نائین، مرحوم شیخ فرموده بودن که بله، لوغال بیتو هازا من موکلک، بیتو من موکلک بکذا، فقال اشتریتو لنفسی لم ینقد. اینو مرحوم شیخ فرمود لم ینقد. مرحوم نائینی، کلام مرحوم شیخ هم در بیه، مرحوم نائینی در همین جا فرموده که نه، اینجا انعقد. اختلاف در این که مشتری خود وکیل باشه، خود همون طرف عقد باشه یا موکل او باشه، این موجب، بله، موجب بطلان عقد نمیشه. عدم تطابق اینجا اشکال نداره. چرا؟ دلیلی که مرحوم نائینی آورده اینه، فرموده به خاطر این که بی، ما قبلا هم گفتیم در چند جا مرحوم نائینی این را تکرار فرموده که بی تبدیل یکی از دو طرف اضافه به دیگری هست، یکی از دو طرف اضافه به مثلش هست، ما بقای طرف الاخر به حالی. فرموده که در بی، در قبل از اینکه بی انجام بده، شخص کتابی را مثلا داره، عبدی را که داره، این اضافه ملکیت رابطه خاصی است، علقه خاصی است که یک طرفش به مالک بسته شده، یک طرفش به این، بله، این یک طرفش بسته است به خود این مبیع. بی، عملیه بی اینه که این طرف، یک طرف اضافه جایش رو به دیگری عوض میکنه. اگه فرض کنیم مثلا یه تنابی یک بسته است به دفتر، از طرف دیگر این تناب در دست صاحب او هست، عبد رو مثلا اینجوریه. بی عبارت از اینه که این شخص اون بایه، اون بله تنابی که به دست خودش بسته است، از دست خودش باز میکنه، به دست مشتری میبنده. حقیقت بی تبدیل یک طرف اضافه است. اضافه طرفی نیه، ملکیت رابطه خاصی بین با مالک و مملوک هست که متاع خاص باشه. بی اینه که یک طرف اضافه عوض بشه، جایشو عوض میکنه، طرف دیگه جایشو عوض نمیکنه. طرف دیگه که بسته شده به این کتاب، او همچنان بسته است، منتها اون طرف ریسمان که به دست بایه بسته شده، این جایش رو عوض میکنه. فرمودن که ما گفتیم که به تبدیل عهد طرف اضافه به مثلهی ما بقای طرف الاخر به حالی، فالمعاوضه تقع بین المالین ولا خصوصیت لمالک ما. این بین دوتا مال این معاوضه تعویض انجام میشه، این طرفش را در حقیقت این بایه، این یک طرف ریسمان که به بایه بسته شده باز میشه، به دست مشتری بسته میشه، در نایه سمن هم عکس این میشه دیگه. خب در اینجا در بی خصوصیات مالک، مالک مسمن، مالک سمن، اینا مدخلیت نداره. اونی که مدخلیت داره تعویض در خود همین این بله اون چی که مربوط به این مسمن بود، این مسمن و سمن جاش رو با هم دیگه عوض میکنه. در عقد بیع نگاه به اون طرف اون مالک نمیشه. و هازا به خلاف عقد المزاوجه. بله در عقد نکاح، بله اونجا اون طرف مقابل اون مورد نظر خصوصیات او دخالت داره. فإن الألغت فیها تحصل بین الزوجه فهما به منزلت العوضین فی باب المعاوضه فلابد فی النکاح من التطابق بین الایجاب و القبول به نسبت الى زوج و زوجه، به نسبت به زوج زوجه. حتی از این جهت هم باید تطابق داشته باشه، چون اینجا در حقیقت خود این زوج زوجه متعلق العقد می شود. در متعلق العقد که شد در حقیقت برمیگرده به قسم ثانی دیگه. قسم ثانی این بود که به لحاظ متعلق العقد مورد العقد باید تطابق داشته باشه، و الا مورد عقد اگه اخلاف داشته باشه اصلا عقد حقیقت وحدانی عقد تشکیل نمیشه، تعلیف نمیشه. فرمایش مرحوم ناینی اینه که در نکاح، بله فرمودن که در عقد نکاح طرف اون بله دو طرف عقد چه کسی باشد چون موضوعیت دارد عدم تطابق موجب بطلانه، ولی در عقد بیع چون دو طرف موضوعیت نداره، مالک موضوعیت نداره، عدم تطابق موجب بطلان نمیشه. مرحوم ناینی به این صورت در اینجا حکم کرده. خب اینجا نسبت به فرمایش مرحوم ناینی اشکال کردن مرحوم آقای فوری نسبت به اون قسمت که مربوط به عقد نکاح هست، فرموده این مورد قبوله، اشکال در این قسمت نیست. در عقد نکاح تطابق به لحاظ دو طرف عقد که متعاقدین باشه معتبره، همونطور که مرحوم ناینی فرمودن. ولی در بیع اینطور نیست که ما در بیع بگیم به نحو مطلق فرمایش مرحوم ناینی را قبول بکنیم که تطابق معتبر نیست، تطابق در نای طرف معتبر نیست. در حقیقت نه مثل مرحوم شیخ در بی به نحو مطلق بگوییم تطابق شرط هست و عدم تطابق موجب بطلانه، و نه مثل مرحوم ناینی به نحو مطلق حکم بکنیم به اینکه تطابق شرط نیست، بلکه باید تفصیل بدیم. فرمودن که باید بین بیع وارد بر کلی و بیع وارد بر مال شخصی، اعیان شخصی باید تفصیل بدیم. فرمودن این فرمایش مرحوم ناینی را که مطرح کردن، فرمودن این فرمایش مرحوم ناینی در جایی بله تمام هست، این فرمایش مرحوم ناینی در جایی را که مورد بیع این شخصی باشه، مبیع شخصی بخوام خرید و فروش انجام بشه، این فرمایه صحیحه که اونجا مالک اون طرف عقد بله خصوصیت نداره، ولی در جایی را که کلی فی الذمه مورد تبادل قرار بگیره در این موارد تطابق بین ایجاب و قبول لازم هست، از ناحیه بایع و مشتری لازمه. در جایی را که مثلا بگه که این مقدار را بله بگه به خطاب به شخصی بکنه، بگه این کتاب را به مثلا 10,000 تومان در ذمه فروختم، 10,000 تومان در ذمه فروختم، نه به ثمن شخصی، به ذمه بگه. یا از این طرف بگه که بایه مثلا بله به ذمه بگیر مال را، در اینجا این خصوصیت طرفین معتبره. چرا؟ به خاطر اینکه مالی در عهده زید باشد یا در عهده عم باشه، در ذمه زید باشه یا در ذمه عم، اینها به حسب اغراض عقلایی مختلف میشه. چه بسا مثلا این بایه‌ای که خطاب به زید کرده گفته به به صد تومن در ذمه موکلت مثلا فروختم، نسبت به موکلش اعتماد داره، اعتماد داره، اطمینان چون داره، این را معامله میکنه، معاوضه میکنه کتاب را به مال در ذمه او. ولی به خود وکیل به عنوان شخصش اعتماد نداره. روی این حساب اینطور نیست که موضوعیت نداشته باشه این ثمن در ثمن را، مشتری در مشتری واقعی چه کسی باشه، مشتری واقعی موکلش باشه یا مشتری واقعی خودش باشه، نه. از باب این که رب شخص لا یعتمد علیه در امور معاملی و رب ما شخصی که اعتماد به او میشه، از جهت اغراض و عقلایی چون در این قسم تفاوت وجود داره، روی این حساب در معاملات کلی ما نمیتوانیم بگیم که خصوصیت طرف عقد معتبر نیست. در اونجا خصوصیت طرف عقد معتبر هست، ولی اگر موی را ولی اگر عوضین از اعیان شخصی باشد، مالک در او این که مالک چه کسی هست، مالک این ثمن یا مالک موی چه کسی هست، این خصوصیت نداره. باید تفصیل بدیم در حقیقت یک بین اونی را که مرحوم شیخ بر تفصیل بدیم بین بیع بر اعیان و بیع اعیان خارجیه و بیع بر بیع نسبت به امور فزمه، نتیجهش بشه نه حرف مرحوم شیخ نه حرف مرحوم نائینی. این مسئله است که مرحوم های خویی در این قسم سالف فرمودن. آیا این مطلب تمامه یا نه؟ نسبت به اعیان شخصیه این که خصوصیت معتبر نیست، این قسمت داشت تا اینجاش مشکلی نداره، ولی در معاملات کلی به صورت مطلق آیا می شود گفت که خصوصیت معتبر هست و اینها؟ این قسمتش می ماند. صلی الله علیه و آله.